سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. جیمز کپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید گزارشی که درباره دونالد ترامپ اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد از نهادهای اطلاعاتی درز نکرده است. نخستین هواپیمای مسافربری ایرباس پس از لغو تحریم‌ها از امروز در تهران به زمین می‌نشیند. و سرمایه کم سابقه در قسمت‌هایی از اروپا در روزهای اخیر ده‌ها قربانی بر جای گذاشت. جیمز کپلر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر شد گفته است گزارشی که ادعا می‌کند روسیه اطلاعاتی شخصی از دونالد ترامپ جمع‌آوری کرده تولید نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیست و از طریق این نهادها درز نکرده است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود با حمله به رسانه‌هایی که به گفته او اخبار جعلی منتشر می‌کنند از نهادهای اطلاعاتی به خاطر درز این گونه خبرها انتقاد کرده بود. نخستین فرمانده از 100 هواپیمای مسافربری که ایران از شرکت ایرباس خریداری کرده است امروز راهی تهران می‌شود. به گزارش ایرنا قرار است این هواپیما که از نوع A321 است عصر پنجشنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین بنشیند. مراسم تحویل رسمی این هواپیما روز چهارشنبه در شهر تولوز فرانسه و با حضور مقام‌های دو شرکت ایرباس و هواپیمایی ملی ایران برگزار شده بود. در پی امضای توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، شرکت ایران ایر 100 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس خریداری کرده و 80 هواپیما نیز به شرکت بوئینگ سفارش داد. هر دو شرکت گفتند قراردادهای خود با ایران را پس از هماهنگی‌های نزدیک با مقام‌های آمریکایی امضا خواهند کرد. سرمایه کم سابقه در بخش‌هایی از قاره اروپا در روزهای اخیر ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها کاهش شدید دما در بالکان، یونان و مناطق شرقی اروپا به مرگ دست کم 73 تن منجر شده و بخش‌هایی از این مناطق را با قطع برق و کمبود سوخت روبرو کرده است. 15 تن از جانباختگان ساکن کشورهای بالکان بودند و سرمایه روزهای اخیر در این کشورها در طول نیم قرن اخیر بی سابقه توصیف شده است. نهادهای امدادی گفتند پناهجویان و بی خانمانها آسیب پذیرترین افراد در موج سرمایه اخیر هستند. آژانس جهانی پناهندگان با اعلام اینکه در روزهای گذشته 11 تن از پناهجویان در کشورهای اطراف مدیترانه جان باختند نسبت به وضعیت پناهجویان در اردوگاه‌ها ابراز نگرانی کرد. گروه طالبان افغانستان ویدیویی از دو مرد آمریکایی و استرالیایی که حدود 5 ماه پیش روبوده شدند منتشر کرد. این دو که نام آنها کوین کینگ و تیموسی ویکس اعلام شده، مدرس دانشگاه آمریکایی در کابل بودند و در نزدیکی همین دانشگاه روبوده شدند. در ویدیویی که طالبان روز چهارشنبه به رسانه‌ها ارسال کرد، گروگان آمریکایی خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، میگوید شرط طالبان برای آزادی آنها آزاد شدن زندانیان طالبان در پایگاه بگرام و زندان پلچرخی است. مقام‌های آمریکایی چند ماه پیش اعلام کردند عملیاتی برای آزادی دو گروگان غیر نظامی صورت گرفته، اما آن دو در آن محل حضور نداشتند. برنامه تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاهست با این تنظیمات میتونید ببینید: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبر.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. موضوع اصلی این شماره بررسی اهدای جوایز امسال گلدن گلوب است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
گلدن گلوب از مهمترین جوایز سالیانه سینمای هفته گذشته برندگان این دوره‌اش را شناخت. فاتحه اصلی جوایز امسال موزیکال لالالند به کارگردانی دیمین شزل بود که در تمام هفت رشته نامزد شده به جایزه رسید. این فیلم جوایز مهمی از جمله جایزه بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، بهترین کارگردان، فیلمنامه، ترانه، موسیقی متن و بازیگری مرد و زن در فیلم موزیکال و کمدی را دریافت کرد. رایان گاسلینگ و اما استون، دو بازیگر اصلی لالالند، در آن نقش دو هنرمند جوان را بازی می‌کنند که در آرزوی شهرت در هالیوود هستند.
You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you going to do?
I have my own club.
لالالند در جوایز گلدن گلوب توانست دو رقیب اصلی امسالش در جوایز سینمایی آخر سال، فیلم‌های مهتاب و منچستر کنار دریا را شکست دهد. این دو فیلم هر کدام تنها یک جایزه دریافت کردند. مهتاب جایزه بهترین فیلم درام را برد و کیسی افلک، بازیگر اصلی فیلم منچستر کنار دریا، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد درام شد. هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا، دلایل احتمالی موفقیت فیلم لالالند در جوایز گلدن گلوب و شکست رقیبانش را چنین توضیح می‌دهد.
دلایلش خیلی زیاده به نظر من. یک موردش اینه که اصلا این فیلم راجع به خود سینماه و خود عشق به سینما، تازه نه سینما به مفهوم عامش، هالیوود به مفهوم خاصش و خودش شهر لس آنجلس. یعنی تمام اون چیزهایی که سینمای هالیوود و اصلا این انجمنی که از طرف هالیوود داره این جایزه رو اعطا میکنه، تمام چیزهایی که براش ارزشه و مهمه و خاطره است و تاریخه، این فیلم همه رو در خودش جمع میکنه و ادای دین و نامی عاشقانه به تمام اون چیزهایی که هالیوود رو هالیوود کرده و از لحاظ محتوا کاملا هماهنگ با اون سلیقه‌ای که اون رای دهنده ها میخوان رای بدن به بهترین فیلم. از طرف دیگه موزیکال هم هست و این موزیکال بودنش هم باز هم مزید بر علته که همیشه موزیکال ها در تاریخ سینمای آمریکا و هالیوود مورد توجه و استقبال بودن و باز از طرف دیگه یک داستان عاشقانه به شکل کلاسیک هست و ادای دین به کلاسیک های مشهوری مثل کازابلانکا، آواز در باران و به قول معروف همه دکمه ها رو فشار میده این فیلم. در عمل که تمام اون پتانسیل ها و ظرفیت ها رو به نظر من به فعل در میاره با موفقیت کامل، یعنی همزمان هم اون پتانسیل های کلاسیک بودن رو داره و اون حال و هوای فیلم های کلاسیک و معروف و بزرگ هالیوود رو داره و همین که یک آثار و نشانه هایی از دنیای امروز مدرن، این چیزی که ما دور و بر خودمون میبینیم هر روز، در خودش داره. ترکیب اینها یک ترکیب بسیار، حالا اگه نایاب، کمیابیه.
جوایز گلدن گلوب به جز اهدای هفت جایزه به لالالند، انتخاب های غیر منتظره دیگری هم داشت. از جمله آنها اهدای جایزه بهترین بازیگر زن فیلم‌های درام به ایزابل هوپر، بازیگر فرانسوی فیلم او بود. فیلمی که جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را هم در رقابت با فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی از ایران دریافت کرد. هومن داوودی درباره انتخاب‌های غیر منتظره گلدن گلوب از جمله این جایزه چنین می‌گوید:
هم جایزه خانم ایزابل هوپر، هم جایزه نقش مکمل مرد که به آرون تیلر جانسون رسید مطابق پیش‌بینی‌ها نبود. مخصوصا باز با یه شدت بیشتری در مورد خانم ایزابل هوپر، به خاطر اینکه هم فیلمی که ایشون بازی کردن، هم نقشی که ایشون بازی کردن یه خورده خرق عادت و بی‌پرده و اوریان و راجع به اکستریم سکس هست و این چیزها معمولاً هم در مراسم گلدن گلوب هم در مراسم اسکار که خیلی محافظه‌کار هستن دیگه از حد نامزدی جلوتر نمیان و امسال شانس خانم ناتالی پورتمن خیلی بیشتر بود برای بردن جایزه و حتی خانم ایمی آدامز برای فیلم ارایوا، ولی خب خیلی همه رو شگفت زده کردن، هم با دادن جایزه بهتر فیلم خارجی، هم بهترین بازیگر زن.
اصغر فرهادی، کارگردان تقدیر شده سینما ایران، نتوانست به دومین جایزه گلدن گلوبش برسد. فیلمی که فروشنده را شکست داد در مضمون با این اثر آقای فرهادی مشابهت هایی داشت. فیلم او از رقبای فیلم فروشنده در دوره اخیر جشنواره فیلم کن هم بود.
Ça rend notre version démo quasiment injouable.
Mais le fait est que jusqu'ici la patronne, c'est moi.
Dis-moi, Kurt, tu peux vraiment pas m'encadrer ou c'est moi?
Ah oui, il te hait.
هومن داوودی با غیرمنتظره خواندن اهدای جایزه به فیلم او یا ال ساخته پل ورهوفن میگوید با توجه به اعلام نشدن فیلم او در میان 9 نامزد بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار، فروشنده همچنان در کسب این جایزه مهم شانس دارد.
واقعا من خودم برام خیلی عجیب بود چون فیلم آقای فرهادی از لحاظ کارگردانی و قصه و کشش درام خیلی خیلی بهتر و جلوتر از فیلم ال و تمام اون خصوصیت هایی که میتونه یه تماشاگر خارجی به نظر من جالب باشه در خودش داره، تنش و هیجان رو در خودش داره و حتی اگه تونی اردمان میگرفت برای من قابل پذیرشتر بود یا حتی هر کدوم فیلمای دیگه، ولی ال خیلی برای من عجیب بود. ولی به نظر من فیلم فروشنده استحقاق اینو داشت که برنده جایزه بشه و امیدوارم که با این اتفاقی که افتاد اسکار رو حداقل برنده بشه.
دو روز بعد از اهدای جایزه گلدن گلوب، نامزدهای دریافت جایزه این دوره بفتا که به اسکار انگلیسی معروف است هم معرفی شدند که در آن باز هم فیلم لالالند با نامزدی در 11 رشته پیشتاز است.
سینمای ایران.
بیرون ماندن فیلم‌های جدید فیلمسازان شناخته شده چون کیانوش عیاری، شهرام مکری و محمد رسولوف از جشنواره فیلم فجر امسال خبر اصلی هفته گذشته سینمای ایران بود. هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر نام فیلم‌های این فیلمسازان را در میان آثار پذیرفته شده اعلام نکرد و بعداً مشخص شد که مسائل نظارتی و محتوایی دلیل اصلی این تصمیم بوده است. حاشیه ها به ویژه درباره فیلم کاناپه ساخته کیانوش عیاری بیشتر بود، چرا که گفته شد دلیل مخالفت با نمایش این فیلم استفاده آقای عیاری از کلاهگیس برای بازیگران زن در تمام صحنه های داخلی فیلمش بود. آقای عیاری در گفتگوی کوتاهی با دفاع از این تصمیم گفته است که از این به بعد حاضر نیست فیلمی بسازد که در آن شخصیت های محرم با یکدیگر در فیلم حجاب داشته باشند. محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر در برنامه تلویزیونی هفت گفت که درباره این فیلم باید مراجع بالاتر که احتمالاً منظور او نهادهایی فراتر از وزارت ارشاد هستند درباره امکان نمایشش تصمیم گیری کنند.
راجع به کار آقای عیاری که همجور به صراحت گفتم قطعاً موضوعش و
مسئله
کاملاً شرایطی رو داره که قطعاً در این که تصمیم جشنواره به صورت باید قاطع و سریع انجام بشه ما به نتیجه این نرسیدیم و نتونستیم این فیلم رو انتخاب بکنیم، برای اینکه یک شرایط خاصی داره این فیلم و قطعا باید در مراجع بالاتر راجع به این فیلم تصمیم بگیرن.
به جز سه فیلم کاناپه ساخته کیانوش عیاری، هجوم ساخته شهرام مکری و لرد ساخته محمد رسولوف، ساخته های چند فیلمساز دیگر از جمله تهمینه میلانی، مهدی سباغزاده و مهدی رحمانی در جشنواره پذیرفته نشدند. اتفاقی که باعث شدت گرفتن انتقادها از مدیریت این دوره جشنواره فیلم فجر شده است. امسال در مجموع قرار است 44 فیلم بلند ایرانی در بخش‌های داستانی جشنواره فجر به نمایش درآیند که 33 فیلم آن در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در اکران سینماها نمایش فیلم مالاریا ساخته تازه پرویز شهبازی به درخواست سازندگانش عقب افتاد. این فیلم که در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز در بخش افق‌ها به نمایش درآمده بود، به دلیل نزدیک بودن جشنواره فجر از نمایش انصراف داده است و به جایش فیلم شاباش ساخته حامد کلاهداری اکران خواهد شد. از دیگر فیلم‌های تازه اکران شده فیلم خانه‌ای در خیابان 41 است. این فیلم ساخته حمیدرضا قربانی با بازی مهناز افشار و علی مصطفی است و ساخته‌های مورد توجه قرار گرفته در دوره قبلی جشنواره فیلم فجر محسوب می‌شود.
برو هر چی از دهنت در میاد بهش بگو.
بچه فوش میدم. فوشت میدم برای که حقته، برای که بیشور.
نبا یه جای مردم بگیری هر چی از دهنت در میاد بهشون بگی.
عصبانی با همه دعوا داره.
بچه بگو بگو
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.